قبل از ورود در اصل بحث تذکر به نکات لازم هستی که اینکه اساسا همونطوری که در قرآن آمده است که عالم و غیر عالم با یکدیگر متفاوتند، یعوذ بالله شیطان هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، علم و عالم نیز در عرض هم نیستند. این چنین نیست که هر عالمی نسبت به هر معلومی و سایر علوم و علما یکسان باشد. عالم به علم طبیعت با عالم به علم ماوراء طبیعت تفاوت دارد. اون کسی که مثلا فرض کنیم شیمی میداند، فیزیک میداند، با اون کسی که علم به مبدع دارد در یک عرض نیستن. معلوم هر علم ارزش عالم به اون علم را در حقیقت تعیین میکنه. اگر معلوم مربوط باشد به این عالم طبیعت و ماده، به اندازه ارزش عالم طبیعت اون علم و عالم به اون علم ارزش دارد. و اگر معلوم موجودات ورای عالم طبیعت باشد، مجردات زبیل ملائکه که در لسان حکمت به عنوان عقول مطرح می شود، خب بهرن علم به اونها و عالم به اون به همون اندازه ارزش دارد. تا برسد به جایی که شخص درباره مبدع علم پیدا کند به مقدار استعداد وجودی خودش، و بهرن علم به مبدع می شود با ارزش ترین علوم، و عالم به مبدع ایزن با ارزش ترین انسان هاست. همچنین علم به معاد که در دو سیر نزول و صعود بد و ختم یک حقیقت می شود، و وهرن عالم به اون علم ایزن اعظم علما و اشرف علماست، و اهمیت اون عالم چون علم به امر اهم اصای امور پیدا کرده است، به همین جهت شرافت دارد و عظمت پیدا کرده. در باب معرفت ما از آیات زیادی و روایات بسیاری اهمیت این معنا واضح و ثابت می شود. در صدد این نیستی فعلا که بخواییم به اون آیات و روایات صورت مبسوط وارد بشید و از اونها بحثی داشته باشید. در این میان یکی از بهترین کتاب هایی که می شود به اون مراجعه کرد، کتابی است که مرحوم سید حیدر آمدی رضوان الله علیه در همین باب نوشتند و اهمیت در حقیقت عرفان را بیان فرمودند. بعد وارد عرفایی که ابتداعا اشتغال به علومی از قبیل فلسفه و یا علوم رسمی دیگر داشتن رو ذکر میکنه که اینها اظهار ندامت میکنن که چرا اکتفا فقط به این علوم رسمی کردن و از علم حقیقی غافل موندن. دو طایفه هستن که نسبت به فلسفه مذمت میکنن، یک طایفه به خاطر کوتاهی همتشان هست و یک طایفه به خاطر علو همتشان هست. در کلمات اهل معرفت چه اونهایی که وارد عرفان بحثی و نظری شدن، چه اونهایی که ابتداءً وارد عرفان عملی و در بخش عمل وارد شدن، از هر دوی این دو طایفه مذمت فلسفه دیده می شود. در کلماتشان زیاد هست تعبیر دارند که اینها در حقیقت به یک معنا سد راه ترقی و تکامل را دارند. گروه دوم متکلمین و اصحاب حدیث، اینها هم شدیداً نه تنها با فلسفه بلکه با عقل به معنای خاص خودش مخالفه. یا ما باید جمهور پیدا کنیم به ظواهر و ظواهر برای ما ملاک است و میزان، بیشتر از این نباید وارد بشیم که گاهی از اوقات استشهاد میکنن به بعضی از عبارات که اونا هم خودش اگر در دست اهل فن باشد معنای واقعی اون عباراتی که اونا اسم مستند قرار دادن چیزی دیگه است. این طایفه دوم از ابتدای ورود حتی در علوم شریعت تا آخر عمر از مبدا همونی رو بلدن که حالا یا از محیط یاد گرفتن یا از آبا و اجدادشان یاد گرفتن، چیزی دیگری نمیدونن. و همه چیز رو هم منحصر در همین میکنن. حتی روایاتی که از شفه مبارک معصوم سلام الله علیه وارد شده اصلا به همین نحو معنا میکنن، که بعد خودم راهی بودم از روایت که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اواخر رسائل آورده است که اعرف الناس من عرف کلامنا، استشهاد میکرد که یعنی همین ظاهر کلمات اونها رو بدانند. بودن دیرات گرفتن که خب یک عدیب سنی مثلا فرض کنیم در مصر الازهر درس خوانده باشه به نکات فصاحت و بلاغت به هر حال ظواهر کلمات اونها بیشتر از ممکن از یک مجتهد بلد باشه. میتونیم بگیم اون اعرف است از این؟ قطعاً مراد امام سلام الله علیه این معنا نیست که کسی ظاهر کلام ما رو بفهمد اعرف الناس است. بعضی ممکن است عالم بزرگی باشه، فقیه باشه، حتی ادبیات صرف و نحو درستی نداشته. ما زیاد باز دیدیم که این اصلا یک روایت رو میخواد بخواند به فلسان عربی چندین غلط فاحش میره دیده میشوند از جهات صرف و نحو و برحال جهات دیگر. پس این معنا قطعا مراد نیست. اینا یک طایفه هست فلسان، نه خودشان اهل این هستن که برن سراغ علوم بالاتر و دیگران رو هم معنا میکنن است فراگیری علوم بالاتر. اما اون طایفه اول که اونها هم مذمت در لسانشان دیده می شود، اونها به خاطر این است که چرا شما متوقف شدین در علوم رسمی، چرا این مقداری از جای خودتان به تعبیر دیگر تکان نمی خورید، نمی خواهید نقدر ترقی بکنید. در اینجا دیگه زیاد است، حکایات زیادی خود مرحوم سید حیدر در اونجا بیان می‌فرماید که مثل مثلا بو علی رو مثال می‌زند با برخوردی که با جناب ابو سعید هم خیلی داشت، فخر رازی رو محمود برم و غیر اون از بزرگان. و در بین متأخرین هم من نام نمی‌برم، بودن افرادی که عمری در فقه و اصول سرآمد ابران زمان خودشان بودند ولی معذالک اواخر عمر از سابقه خودشان پشیمان و رو آوردند به مسائل عرفان. از جمله کسانی که این چیزی دیده از خود جناب صاحب دین به ترکیه که متن تمهید، متن قواعد توحید مال اوست. ایشان اول از فلاسفه طریقه مشاع بود، بعد اون غریب می شود از اون طریقه و رو می آورد به عرفان، عرفان عملی، نه محب تنها عرفان نظری. و تفاوتی اینها رو عرض می کنم، مثل اخلاق نظری در مقابل اخلاق عملی. عرفان نظری تنها باز راه به جایی پیدا نمی‌کنه انسان. اگر انسان عرفان رو به صورت قالب بحثی بخواد بخونه، شبیه خواندن همون علوم دیگر هست. موقع عرفان نظری ارزش دارد که توأم با عمل باشد و شخص خودش برسد به اون. یعنی با عبارت پروردگارالعالم راشی نه که منظور که شهود کند، نه که الفاظ افراد حفظ کرده باشد و با گفته های اشخاص بیاد این چیزی رو بیان کنه. به تعبیر مرحوم استاد ما میگفتن عرفان بافی. اینم انسان رو به جایی نمیرسانه. پس بنابراین این علم کاشف از یک مقام بالاتر و برتر است از دائره عقل، و عقل به اون چه که دائره این علم هست و معلوم به این علم هست راه پیدا میکنه غالبا. ولیکن عقل چیزی را که نمیرسد ساکت از نه نفی میکند نه اثبات، برخلاف وهم و خیال هست که اینها در همه جا مخزن و واهمه در همه جا میان همینجور سر میکشن، ولی که حقیقت هم بر اونها مشتبه. سید حیدر آمولی رضوان الله یک جمله خوبی هم در اینجا دارد که همه نوع کلماتشان خوب هست، ولی اینکه لازم از ذکر است که عنوان مقدمه ارز کنم از فرمایش ایشان هست. میفرماین به تعبیر بنده، شریعت که همون علم ظاهر هست و ظاهر دین در حقیقت هست، بدون طریقت که باطن دین هست، این در حقیقت آخرش معلوم نیست که انسان را به اون معنا نجات بدهد. چرا؟ چون در آیه شریف داریم که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. صرف عمل به ظواهر شرع کافی نیست برای اینکه انسان بگه که مؤمنی است که ایمان او آغشته به ظلم نشده باشد. بدترین ظلم در قرآن عنوان شرک بیان شده است که غیر حق را کسی مؤثر ببیند و مؤثر بدهد. پس بنابراین انسان به مجرد این که مؤمن شد معلوم نیست مشرک نباشد. در این حالی که مؤمن است، وحدانیت خدا را قبول کرده است، مبدعیت حق را قبول دارد، رجوع موجودات به حق را هم پذیرفته است، ولی در این حال مبتلا هست به شرک، مخصوصا شرک خفی که کثیری از افراد مبتلا هستند. پس صرف عمل به شریعت انسان را بدون علم به طریقت و عمل به طریقت انسان را به مقام توحید خالص و توحید خالی عاری از شرک نمی رساند. باید حتما با کمک طریقت باشد که انسان شریعت او روح پیدا کند، نماز او روح پیدا کند. این روایاتی که در رابطه با باطن اعمال وارد شده است، تأثیرات اعمال وارد شده است، راجع به آثاری که مثلا علل خصوص در واقعه نماز روایات داره، اینا تمام همون معانی است که مربوط است به طریقت. و از طرفی اگر کسی بگه که ما از اول میریم سراغ طریقت، کاری هم به شریعت نداریم، اینا هم یک مشت افراد هوسرام و هوسبازی هم در حقیقت. دیده می شود گاهی از اوقات که اینا استناد به بعض از کلمات بزرگان را هم دارن که ما فقط همون باطن را اکتفا می کنیم و ظاهر را رها می کنیم. می شود تشبیه کرد اینها را در این جهت به اون کسانی که به یکی از قرآن و اهل بیت می خوان اکتفا کنن و دیگری را رها کنن. همون گونه که قرآن و اهل بیت دو حقیقت جدای از یک دیگر نیستن، بلکه یک سکه است و دو رو دارد. در حقیقت ظاهر قرآن بدون اهل بیت در حقیقت اخذ به قرآن نیست، چون یک حقیقت هم دو حقیقت نیست دیگه. ما حسبنا کتاب الله، اگر کسی فقط به کتاب رجوع کند اهل بیت را ترک کند، معناش این است که به کتاب مطلوب نیامده است. همون جوری که کتاب قرآن و اهل بیت جدا نیستند، شریعت و طریقت هم یک سکه هست و دو رو دارند. روح باطن قرآن اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هستند، روح شریعت هم در حقیقت طریقت هست. اگر این دوتا با هم شده، شخص ترقی میکنه و انسان ترقی میکنه. یکی به تنهایی اون کمالی که لائق انسان هست، اون استعدادی که در انسان هست، اون کمال لائقش نمیرسد، مگر اوحدی از افراد که اینها به عنایت ازلیه حق تبارک و تعالی بدون ورود در و این امور خداوند تبارک و تعالی اونها را به عنایت ازلیه خودش مورد عنایت خاصه قرار داده باشد و به کمالاتی برسن. ولیکن روال عادی و سیر طبیعی که سیر محبی هست، در حقیقت حالا در بیان این اصطلاحات بعداً وارد میشه و اگر امید باشد، این معنا رو باید به اصطلاح با اکتساب باشد و باید با ریاضت باشد، ریاضات مشروعه، و بدون او انسان به کمال نمیرسد. باید حتما، البته معتل کمال که حق تبارک و تعالی هست بر اساس اجر عمل انسان نیست، بعضی از اون موهبات الهی اموری هستن که هیچگاه عمل انسان ارزش او را ندارد، ارزش او را ندارد، چون انسانی که هنوز خودش از عالم نفس عبور نکرده چه مقدار ارزش دارد عمل او که بخواد نتیجه اعمال او مثلا عنایت وحدانیت پروردگار آدم بود باشد. اینه که پس بنابراین نباید انسان در این حالی که باید عمل کرد و تلاش و فعالیت داشت، اما فکر نکند که مزد عمل او معارف الهیه هست، بلکه جز فضل چیزی دیگر نیست. در ظرف عمل فضل الهی شامل حال شخص می شود. در رابطه با این کتاب، مرحوم استاد رضوان الله علیه در مقدمه کتاب این چنین آوردن که در بین حکماء متأخر، ابتداعا مرحوم آسد رضی لاریجانی رضوان الله علیه این کتاب تمهید القواعد را که شرح بر قواعد توحید هست رو به عنوان تدریس برای جمعی درس دادن، که در بین اونها دو نفر، یکی مرحوم آقا محمد زاده قمشی رضوان الله علیه و دیگری مرحوم آقا میرزا هاشم عشقوری، این دو نفر سرآمد در حقیقت کلام ایشان بودند و از جمله مرحوم آقا میرزا محمود قمی. اینها از کسانی بودند که در حوزه درسی عرفانی مرحوم آقا رضی لاریجانی تتلمس کردند. یک تعبیری در ذهنم رسید که مرحوم آمانوزای قمشهی رضوان الله وقتی که خدمت مرحوم آرزی لاریجانی رسیدن برای درس عرفان خصوص ظاهرن، بعد فهمیدن که باید پیش مثل همچون استادی این کتاب ها رو خواهد. اینا یک کتاب هایی نیست که هر کسی صرف و نحو بلد باشد و چهار کلمه یاد گرفته باشد. اونم شرط کرده بود که باید حضور در دست چه شرایطی دارد و چه مراقبات لازم هست. با اون شروط خاص حاضر شد که این درس را برای اونها بیان کند. ایشان تدریس شروع کردند، بعد مرحوم آمیز هاشم اشکیوری هم شاگردان تربیت کرده، از جمله مرحوم آمیز احمد آشتیانی رضوان الله که استاد و استاد ما بودن، ایشان هم خیلی ید طولایی در بحث عرفان داشتن. مشکلات عرفان را مرحوم استاد از ایشان و مرحوم امام رضوان الله از این دو نفر حل میکردن، به جاهایی که دیگه برایشان از عویسات بود پیش این دو بزرگ میرفتن. و بودن اساتید دیگری که تا این اواخر تدریس داشتن، خود مرحوم استاد ما هم همین بحث را در حقیقت داشتن، ولی که خب خیلی سریع رد شدن و نصف آقل انس و فسوس را با شرط خیلی سریع شروع کرده بودن رحمت الله. در این تمهید القواعد اولا موضوع عرفان بررسی می شود، بعض از رؤوس سمانیهی که در هر علمی لازم هست اینها رو مطرح می کنن و شرح بعضی از اصطلاحات و ذکر بعضی از اشکالات و جواب از اونها را بیان می فرماید. ما دیگه نخواستیم خیلی وارد بحثای فرعی اینها بشیم، بذار به جهت عنوان شروع وارد خطبه کتاب میشیم. در این خطبه کتاب هم همون جوری که مرسوم بوده است در بین بزرگان و مؤلفین و مصنفین، نوعا اون نکات ادبی که از جمله براءت استحلال و بعضی از محسنات بدیعی دیگر را رعایت میکردن، اینجا هم خالی از اون قضیه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل مقامنا ظلال جلاله مجالی انوار جماله تفصیلا لما اجمل من الاحکام و سیر صور تجلیاته مشارق شموس المعانی تکمیلا لما عم من الانعام فأصبحت لعباده من اولی وداده و اهل و لأهل عناده من ذوی بعاده مطالع طوالع المعارف و مغارب طلائع العوارف اسعافا لما عبر عنه لسان الاستعداد من المرام فسبحانه من باطن ليس لخفائه سبب سوى غاية الظهور بنيرات من الساته من الساته وما تستوجبه من لوامع الأزواء ظهور الأنوار بالأكمام. در این خطبه می فرماید هم ثابت است برای خدایی که جعل مکامن ظلال جلالهی مجالی انوار جماله. در سوره مبارکه 8 می خوانیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حق تبارک و تعالی گرچه اسماء متعددند اما مسمای با اون اسماء واحد است و در پروردگار عالم جهتی دون جهتی وجود ندارد، از همون حیث که ظاهر است باطن هم هست، همون گونه که اول است آخر هم هست، نه که از یک جهت اول باشد از یک جهت آخر باشد. ظهورات متفاوت است اما حقیقت و مسما واحد هست. لذا پروردگار عالم گرچه دارای اسماء جلالیه است که در اسماء جلالیه در حقیقت مظاهر مندک می شود در اون ظاهر و ظهور و بروزی ندارند، اما اگر اسم جلال در باطن او جمال نباشد هرگز موجودات ظهور و بروزی پیدا نمی کنند. پس بنابراین پروردگار عالم چنین قرار داده است که در مکمن هر اسم جلالی مجلای اسم جمال قرار داده شده است که ظاهر هو الباطن و الباطن هو الظاهر. امیرالمؤمنین برای این بیان که حق تبارک و تعالی در عین حالی که ظاهر است، در باطن اسم ظاهر اسم باطن هست و در باطن اسم باطن که اسماء جلالن ظاهر است عبارتی دارن، میفهمن کل ظاهرین غیره غیر باطن، ما سوى الحق یا ظاهرند یا باطن، اگر ظاهرند باطن نیستند، اگر باطنند ظاهر نیستند، ولی هر ظاهری غیر از حق غیر باطن است. این پروردگار عالم است که در این حالی که ظاهر است باطن است و هر باطنی غیر از حق تبارک و تعالی ظاهر نیست، ولی پروردگار عالم در این حالی که باطن است ظاهرم هست، یعنی در اسم جلال اسم جوال منتبی است و در اسماء جمالیه اسماء جلالیه ایزن منتبی است. تفصیلاً لما اجمل من الاحکام، یعنی سر اون چه که در باطن جلال به اسم از ظاهر ظاهر می شود عبارت است از فیض مقدس حق که منبسط است بر تمام مراتب ظهور. نهایت هر موجودی که قرب او به پروردگار عالم بیشتر باشد بساطت وجودی او قهرن بیشتر هست تا میرسد به حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه که اقرب الاشیاء به حق تبارک و تعالی است. قهرن فیض مقدس نامیده می شود، اون حقیقت اسامی مختلف دارد، حق مخلوقون به گفته می شود، عقل اول گفته می شود، نور و اول و ما خلق الله نوری تعبیر شده است و از این تعبیر دیگر که همه اینا کاشف از یک حقیقت است که اون حقیقت همه مراتب وجود را فرا گرفته است به جهت نهایت قرب او به پروردگار عالم. این بست وجودی هست، یعنی هر قدر اقرب باشد به ساطت او بیشتر هست و هر چقدر بعد پیدا بکند از اون سعه وجودی به اصطلاح تنزل پیدا میکند تا میرسد به موجوداتی که در این عالم طبیعت هستند. لذا در آیه شریفه همون جوری که در کتاب تدوین آمده است که کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، اون احکمت آیاتو ناظر است به اون نزول دفعی قرآن به قلب مطهر پیامبر گرامی اسلام یا به بیانی که باز در روایت وارد شده است در تفسیر فرات کوفی راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که ایشان را به عنوان لیلت القدر در اونجا آمده است بیان فرموده است که در جهت باطن اتحاد دارن با اون نور نبی اکرم و نبی گرامی اسلام، این مقام جمع وجود هست و این مقام احکام است در اینجا. ثم فصلت به تدریج در مدت 20 خورده‌ای سال که آیه به آیه توسط جبرئیل در نظام وجود هم همینطور هست، یک نزول به اصطلاح ظهور جمعی دارد که در حقیقت محمدی همه موجودات در او جمعند ولی نه به وجود خاص خودشان، به وجود تبعی و به وجود در حقیقت ذلی در اونجا موجودند. به نحو استقلال هرگز در اونجا وجود ندارند، گرچه استقلالی در نظام وجود برای ما سوى الحق نیست، یعنی به تعین خاص خودشان، استقلال منظوری یعنی به تعین خاص خودشان موجود نیستند، بلکه یک نزول تدریجی دارند که مراتب متفاوته به هر حال عقل و کلی، عقل به معنای عام کلمه، بعد عالم مثال که عالم نفوس است، بعدم عالم طبیعت. تفصیلا لما اجمل من الاحکام، پس کتاب تدوین مطابق است با کتاب تکوین. اونجا اول ما خلق الله نور نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه است، قرآن هم که سرآمد کتب سماوی هست و خاتم شرایع الهی است، این چنینه. پس این اجمالی در اینجا رو بعداً باید بگیم، این اجمال تفصیل، اجمال تفصیلی وجودی هست، نه اجمال تفصیلی که در باب مفاهیم و مباحث الفاظ میخوانید که لفظ مجمل است یا مبین است مفصل، نه، این اجمال اجمال وجودی است، تفصیل تفصیلی وجودی است. و سیر صور تجلیات حق مشارق شموس معانی، این صور در حقیقت قوابل اون نورند، قابلیاتی هستند که اون نور رو قبول میکنند که تعبیر شده است به نفوس قدسیه، چون لیل هم که تعبیر میشود به خاطر همین، چون جنبه قابلی دارد به عنوان لیل در قرآن تعبیر میشود، یا در اینجا مثلا انا انزلناه فی لیلتن مبارکه، چون جنبه قابلی دارد تعبیر لیل می شود. لذا صور تجلیات همون قوابل تجلیات حق هست. قوابل چی هست؟ در ابتدا نفوس قدسیه حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و سلم و ورثه ایشان، لذا ورثه ایشان در این جهت سمت سیادت بر نفوس سایر انبیا حتی اولوالعزم از اونها دارند. این نفسور تجلیات مشارق شموس معانی هستند. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها در این حال اینکه به جهت ذلیت در باطن در مورد در باطن اسماء جمال منتوی هستند، اما در این حال چون باطن اسماء جمال جلال جمال بود، لذا از اون جهت محل ظهور هم باز اینها می شود. مجالی تجلیات مشارق شموس معانی و تکمیلا لما عم منل انعام، چون فیض وجود به همه موجودات از موجودات علوی و سفلی همه را فرا میگیرد، لذا در حقیقت در همه اینها ظهور دارد و بروز دارد اون نور واحد. فأصبحت لعباده من اولی وداده، حالا در اینجا هم سلسله اولیاء را به عنوان مظاهر بیان فرموده است و هم طوائف اشقیاء را به عنوان باز مظاهر اون نور واحد قرار داده است. فأصبحت لعباده من اولی وداده، ناظر است به اولیاء، اصبحت برای اینها چی؟ مطالع طوالع معارف، این به نسبت به اهل محبت و اهل برحال عنایت ازلیه حق، که البته حالا اون جهتش بیان می شود که بر اساس عین ثابتشان هست که توضیح داده می شود در جای خودش. و اصبحت لأهل انادهی که اشقیاءن من ذوی بعاده، اونهایی که به اصطلاح صاحبان لعن و بعد ازلی هستند، اصبحت برای اونها چی؟ مغارب طلائع العوارف. چرا برای اونها مغارب است؟ چون اونها وحشت میکنند، اونها اهل انس نیستند، اونها غروب را به لسان استعدادشان طلب کرده اند. خداوند هر مستحقی را عطا میفرماید و اونها به این ثابتشون استحقاق این معنا را داشتن، لذا طلب کردن همین معنا را و خداوند تبارک و تعالی منع فیض نمی فرماید، به جهنمی ها اون چرا اونها طلب کردن عطا می کند و اهل بهشت هم اون چیزی به لسان استعداد ذاتیشان طالب بودن اون را عطا می کند. شما هرچی آیه و برها روایت و پند و اندرز بدید به اونهایی که این ثابتشان برای طرف شقاوت هست، مثل همین به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا و امثال اونها و از نابشان، فایده ای نداره. او تمام انس خودش را در شرارت میبیند، در خباست میبیند، در قتل و غارت و به هر حال انسان کشی میبیند. اینها اهل مغارب طلایع عوارف هستند، اسعافن یعنی طلبن، اسعاف به معنی طلب است. لما عبر عنه لسان الاستعداد من المرام، از جهت این که اونهایی که مطالع توالع معارف را طالبن و قرب به حق را و شناخت به مبدع را میخوان که جزء مرحومینند رحم الله و رعن علم من عین و فی عین و الى عین، اینها استعداد باطنشان و لسان استعداد ذاتیشان این معنا بوده است و اونهایی که طالب بعد و قرب و شقاوت هستند که البته این نسبی است عرض میکنیم، اینها به لسان باز استعداد ذاتیشان هست. این دو طایفه هر دو اون گروه اون معنا که طلوع معارف را از حق طلب میکنند و این طایفه غروب عوارف را طلب میکنند، این نیست مگر از باب طلب کردن نسبت به اون چیزی که عبر عنه، چون همونجور که لسان یک کلام ظاهری داریم که از لسان انسان ظاهر می شود، یک لسان واقع هم هست، لسان تکوین. اون لسان تکوین چی را ظاهر می کند؟ اون چرا که در استعداد ذاتی اشخاص بوده است او را ظاهر می کند. همینجوری که ما با سخن گفتن اون چرا که در ضمیرمان داریم اظهار می کنیم، یک سخن گفتن تکوینی هم هست که موجودات بر اساس عین ثابتشان اون چرا که در عین ثابت پذیرفته اند اون را اظهار می کنند. لذا عده ناری اند و عده نوری. فسبحانه من باطن لیس لخفائهی سببون سوا غایت ظهور. حالا تسبیح می کند حق تبارک و تعالی را از باطنی که لیس، اگر حق باطن است با باطن بودن سایر موجودات فرق دارد. به یک معنا عالم همیشه باطن است و ظاهر نشده است. حالا اینا به تدریج، عالم غیب است و لم یظهر قد تو، و حق ظاهر است و لم یقد قد تو. این در سیر سعودی در کمالی که شخص برسد که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه می‌فرمایند ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. مرحوم بزرگوار آمیز مهدی آشتیانی می فهمدن و فیه هم دارد. حالا این معنا اگر حاصل بشود می فهمد که خب این می تواند، یعنی ادعا می کند که غیر از حق هیچ چیز ظاهر نیست و هرچه ظاهر است اوست و هرگز غائب نبوده است. یا در لسان شفع مبارک حضرت سید شهدا سلام الله علیه که می‌فرمایند که حضرت حق تبارک و تعالی هرگز غائب نبوده است و هیچ ظاهری از هر از حق نیست. آیا غیر حق ظهوری دارد؟ علی غیره ظهورون چه اون نظهور حتی یکون هو المظهر لک. غیر او چیزی نیست که ظاهر باشد تا او مظهر حق باشد، بلکه هر ظاهری به ظهور او ظاهر است. اگر ظهوری هست از اوست و ظواهر به ظهور او ظهور دارد. فسبحانه من باطن، اگر باطن است یعنی به کنه او کسی راه پیدا نمی کند، هیچ کس. لیس لخفائی، اگر مختفی است نقص قابل هست، نقص این هاست که نمی تواند اون نور را مشاهده کند، نه اینکه علیاذ بالله او ظاهر نباشد. لیس لخفائی سببون غیر از غایت ظهور، همونی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه در ابتدای منظومه دارد یا من هو اختفا لفرط نوری. شدت ظهور و شدت نور موجب خفا و دیده نشدن می شود. نه چشم سر می تواند به لحاظ شدت ظهور شیء را ببیند و نه چشم باطن می تواند به جهت شدت ظهور به کنه او راه پیدا بکنم. لیس لخفایی سببون غیر از غایت ظهور به نیرات منساته. می فرماین به خاطر اینکه شدت ظهور موجب شده است که همه، به تعبیری همه چشم ها خیره بشوند. و ما تستوجبه من لوامع الازواء کی را؟ ظهور الانواره بالاکمام. تشبیه هست که وقتی انسان یک نوری را که نمیتواند ببیند با کم آستین به اصطلاح میارد که یک مقداری محدود بشه اون نور، بعد از اون قابل رؤیت بشود برای شخص. مراتب نزولی مذاهب در رؤیت اون نور این چنینه، اینا به تعینات خاص خودشان از اون نور بهره میبرن و به مقدار استعدادی و ظرفیتی که دارن از اون نور شهود دارن، و الا اگر اون نور به اون نحوی که هست تجلی بفرماید هیچ چیزی باقی نمیماند. استعدادها متفاوته در رابطه با اون حال سعبی که حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام در اونجا در حسبای شریف مبتلا شد، در تفسیر شریف برهان آمده است که این تجلی نور حضرت سلمان سلام الله علیه بود که موجب سعی جناب موسی شد. پس بنابراین استعدادها متفاوتند، اگر به بیش از استعداد عطا بشود اون مظهر دیگه چیزی ازش نمی‌ماند. و جل شأنه من ظاهر، حالا از این ور اگر ظاهرم هست علتش این نیست که به اصطلاح یک مقداری بگیم از اون ظاهر شده، نه این نیست. جل شأنه از ظاهری که لا علت لظهوری غیر از توقل کونه فی بطائن حجوبی. حجوب همین مراتب مظاهر هست، اینا همه حجاب هست، هر مرتبه ای در واقع حجاب حق است. عقل حجاب است، نفس حجاب است، عالم طبع حجاب است. علا کل تقدیر مراتب وجود اگر به لسان حکمت بگیم تمام اینها حجاب حق تبارک و تعالی هستند و این موجب می شود که اینها بقا پیدا بکنند و ظاهر باشند و در حقیقت تعین داشته باشند. ولی اگر اون نور با اون نحوی که با اون صرافت ذاتیه که دارد بخواد ظاهر بشود، لذا خود اصلا نه تنها عرض کردم وقتی حضرت سلمان تجلی فرمود جناب موسی سلام الله علیه نتوانست تحمل کند و به حال سعب مبتلا شد، اگر نور آقا امیمونی سلام الله علیه باشد چیزی باقی نمیماند. این که روایاتی ما داریم که در اون روایات آمده است که همه چی را به خودشان نسبت میدن، این به اعتبار سعه نور اونهاست، به هر کسی به مقدار خاص خودش. و ما ننزله الا به قدر معلوم، غیر از توقل بودن اون حق در بطائن حجوبش. حجوب مراد همین مظاهر است. و ما یستدعی، و اون چرا که استدعا دارن و اون چرا که استدعا می کنن این حجوب، از غیاهب ظلام. چرا؟ چون غیاهب جمع غیهب میگه ظلمت شدیده، یعنی ظلمت‌های شدیده، شاید از اضافه صفت موصوف باشد، ظلمت‌های شدیده تعبیر به ظلمت می شود به خاطر اینکه حجاب در حقیقت مانع ظهور شیء است کما هو حق. فباطن لا یکاد و یخفا و ظاهر لا یکاد و یبدو. پس اون باطن به اسم جامع کلمه باطن است، ولی نه باطنی که بخواد مخفی بباشد و نه ظاهری که بخواد به اصطلاح ظاهر بشود. پس بنابراین حق تبارک و تعالی هو ظاهر و بل باطن. ثم الصلاة و السلام علی محمد ان شاء الله.